فسألو حالها، حاله منصوبه دیگه، فسألو حالها، حال اون دار روها برمیگرده به دار، افت دار. عن الاطلال، از این خرابه هایی که بر روی این تپه هاست، فسألو حالها، از اینا بپرسید که چگونه افت دار بعد عافیت. در واقع میگه اگر نمیدونین خب از همین خرابه ها سوال کنید، پاسختون رو میدن، زبان گویایی دارند. خرابه ها میگویند که اگر جهان دوامی میداشت، عمر آدمی دوامی میداشت، ما این چنین به ویرانه تبدیل نمی شدیم. فی جمال الکمال، در نهایت شکوه و زیبایی، جمال الکمال، نلت منا، نلت، نلت از نیل دیگه، به آرزوت رسیدی. صرف الله عنک عین کمال، عین الکمال یعنی چشم زخم. شاعران به راستی التفات نکردند، یک حرف لقبی از سودی شنیدند، همون رو روایت کردند. سودی میگه کمال یه آدمی بوده است در فلان قبیله، البته فکر میکنم از یه رساله‌ای در اون چاپ‌های قدیم ادب الکاتب، یه رساله‌هایی بود، برای اینکه قدیم خب کتاب کسی نمی‌خرید یا اساسا نظر اقتصادی توان نداشتن، برای اینکه کتاب‌ها فروش بره چند رساله هم در حاشیه این کتاب‌ها، رساله‌های مختلف، کتاب‌های مختلف به چاپ می‌رساندن با اون حروف‌های ابتدایی. شاید از اونجا این حرف رو، البته از نسخه های قدیمی چاپ که در خطه های اسلامی بی تردید پس از سودی رسیده، البته در مصر زودتر، در هند زودتر، ولی قدر متیقن پس از سودی. نقل میکنه که کسی بوده از فلان قبیله به نام کمال، چشمش خیلی شور بوده، از سودی شگفت زده میشه آدم که عین الکمال، و اون وقت هر چشم شور یا چشم زخم رو گفتن عین الکمال. آقا و عین الرضا، آخه این چه شگفت آور است براستی. و عین الرضا ان کل عیبن، چشم رضا، چشم رضایت و خرسندی، چشم سخت، که این بیت از امثال سائر است، و عین الرضا. و بعد خب عین الکمال، چرا حالا به این شکل قضیه انجامیده؟ قدیم ها سنت این بوده، کشورها تمدن هم همین طور بوده، وقتی یه چیزی به کمال میرسیده تازه همون لحظه وقت نقصان و زوالش بوده. ترقب زوال نزاقیل تم، داریم از ابن فارز ظاهرن، ازا تم شیعون، اگر به یاد داشته باشین، ترقب زوالن، تا موقعی که این تمام بشه، تمام میشه تازه زوالش آغاز میشه. حالا عین الکمال بر همین پایه است، یعنی چشم زخم آنجا آغاز میشه که یک چیزی به عین الکمال ببینند، بگن به به این براستی، دیگه از این بهتر نمیشه. از این منظر میگن چشم زخم میخوره، نه کسی بوده به نام کمال. در کمال شگفتی به چیزی نگریستن، یا به علم کسی، به جمال کسی، به کمال کسی، به معونه کسی، به فتانت و ذکاء کسی، در کمال شگفتی نگریستن، خب اینو میگن چشم زخم بهش میرسه، بر این پایه‌ای که هر کمالی تا به اتمام رسید رو به نقصان میره. خب این طبیعی هم هست، طبیعی هم هست. مگر تمدن صفوی بعد دیگه سپاهیان تن پرور میشن، رفته رفته کشور دیگه همه جا قدرت چون میگیرن از همه هجوم ها مسئول میشن و فراموش میکنن. و این طبیعی است وقتی کشور قدرت پیدا میکنه تازه اول زوالش. عین الکمال. حالا میفرماید فی جمال الکمال چند نسخه، یا فی کمال الجمال در نهایت زیبایی یا در کمال زیبایی. نلت با آرزود رسیدی، صرف الله عنک عین کمال. البته این عین کمال هم باز توش حرفه، عین الکمال باید گفت، الف لام نمیشه به این کمال داد و حتما جای تأمله. این صرف الله عنک عین کمال تو سمار القلوب هم هست در ادعیه، صرف الله عنک عین الکمال، خدا چشم زخم رو از تو بگرداند دور کند. صرف الله عنک عین الکمال تو سمار هست. خاقانی روز بقای تو با در افق بامدار، رسته ز عین الکمال دور ز نصف النهار. جلال الدین بلخی هم این ترکیب رو به کار برده، تا قیامت نیست شرعش را زوال، گشته دور از ملک او عین الکمال. بیتی میخوانیم از شاعر دیگر با این ترکیب، ای رخ چون ماه تو داد جهان را جمال، از در تو دور باد آفت عین الکمال. یا برید الحما حماک الله، برید یعنی قاصد، حما یعنی قرقگاه، جایی که قرق میکنن، حریم، کسی اجازه نداره غریبه در آن منطقه وارد بشه. مجازن حما یعنی اطراف خانه و کوی محبوب. یا برید الحما حماک الله. ببینید حما و حماکه میتونست خیلی از افعال دیگر را نیز بیاورد، عفاک الله، خیلی از افعال دیگر. حما و حمام خواسته به گونه جناس اشتقاق بیاورد، یا شبه اشتقاق، که درست است شبه اشتقاق باید گفت. مرحبا مرحبا، تعال تعال، خوش آمدی، باز بیا، که البته این دو واژه تکرار است، به گونه ای هم میتوان گفت آرایه تکرار در آن به خوبی نمودار است و هم تأکید. یا برید الحما حماک الله مرحبا مرحبا، تعال تعال، که در پایان برنامه غزل رو حتما یک بار بشنویم برای اینکه روانتر بخوانیم. تا فردا وقت خوش. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما می رسد زمان وصال. قصة العشق لن فصام لها، فصمت ها هنا لسان مقال. ما لسلمی و من بذی سلم، اين جيراننا و کیف الحال. عفت الدار بعد عافیت، فاسألوا حالها عن الاطلال. فی جمال الکمال نلت منا صرف الله عنك عین کمال. یا ورید الهما حماک الله مرحبا مرحبا تعال تعال. عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان و رتل مالا مال. سایه افکند حالیا شب هجر تا چه بازند شب روان خیال. ترک ما سوی کس نمی نگرد واه از این کبریا و جاه و جلال. حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنال.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین پس از مرد مرمن کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رود. شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هاست. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ ترانه باران نام داره که دعوت میکنم این برنامه رو گوش کنید. اما پیش از اون من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق سایر دوستان و همکارانم در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما بدرود میگم. روزی خوب رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. من حمزه گیلوری، کارشناس گردشگری شهرستان‌های آرادان و گرمسار، امروز میخوام شما رو با جاذبه‌های گردشگری شهرستان آرادان و استان سمنان آشنا کنم. خدمت عرض کنم که این شهرستان جدیدن شهرستان شده، از شهرستان گرمسار منفک شده. ما میتونیم به طور کلی جاذبه های گردشگری شهرستان رو به دو دسته جاذبه های طبیعی و جاذبه های انسانی تقسیم بندی کنیم. به لحاظ اینکه جاذبه های انسانی بیشتر در دسترس در مسیر جاده تهران مشهد هست، عمدتا شنوندگان عزیز آشنایی دارن. منتها جاذبه های طبیعی منطقه که عمدتا در شمال شهرستان واقع شدند و کمتر به نظر میرسه شنوندگان عزیز آشنا باشن، میخوام شما رو بیشتر با جاذبه های طبیعی این شهرستان آشنا کنم. شهرستان گرمسار در دامنه جنوبی قسمت البرز میانی واقع شده و از جاذبه های گردشگری طبیعی اون در شمال جاده تهران مشهد دره زیبای رامه هست که از جهات مختلف دارای پتانسیل های گردشگری بالقوه و بالفعل بسیار زیادی هست. ابتداعا با توجه به اینکه اختلاف ارتفاع است بین دشت گرمسار و کوهستان های شمال آن، به تبع بالا رفتن ارتفاع در واقع هوا خنک‌تر میشه، درجه حرارت میاد پایین‌تر و این تأثیر میذاره روی پوشش گیاهی، روی زندگی جانوری و عرض کنم خدمتون که به طور کلی روی آب و هوا. بنابراین آب و هوای بسیار مفرح و دلچسبی داره، به خصوص در فصل تابستان که دشت گرمسار بسیار گرم میشه. دره رامه با توجه به باغستان‌های بسیار زیادی که داره، با توجه به اینکه رودخانه در واقع لزوره در امتداد این دره جاریه، دره رامه به طول 22 کیلومتر از ابتدای جاده تهران مشهد شروع میشه و منتهی میشه به روستاهای رامه بالا و رامه پایین و کمی پایین‌تر از آن روستاهای چهارتاق که باز چهارتاق بالا و چهارتاق پایین هست. این دره به لحاظ اختلاف ارتفاعی که با دشت گرمسار داره، دارای آب و هوای بسیار خنک و دلپذیری هست، به خصوص در فصل تابستان. آب و هوایی که از فاکتورهای بسیار مهم هست در جذب گردشگر. بنابراین به واسطه این آب و هوای خوب و به موازات اون رودخانه لزوره که از ییلاق لزوره سرچشمه میگیره و در امتداد این دره جریان داره، باغستان‌های بسیار سرسبز و زیبا و پر از درختان میوه و سایر درختان هست. کوچه باغ‌های بسیار زیبایی داره، درختان میوه داره، مراسم خاصی در رابطه با این درخت‌ها هست، مثلا از توت، عرض کنم درخت توت هراتی شیره به دست میارن، زردالو رو خوش می‌کنن، برگه زردالو، همه اینها میتونن در واقع جاذب گردشگر باشن و زندگی جانوری بسیار متنوع داره. یوز پلنگ آسیایی در گذشته به وفور و الان تعداد کمی باز تو منطقه وجود داره. بوز وحشی، میش وحشی، پرندگان، انواع اقسام پرندگان، کبک، تیهو از زندگی جانوری منطقه به حساب میان.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به روستای زیبا و هدف گردشگری پاده، یکی از روستاهای کهن و تاریخی شهرستان آرادان، و در خدمت جناب آقای جمشید فرزاد هستیم، یکی از فرهنگ دوستان این روستا. آقای فرزاد، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم برنامه شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم.
جناب آقای فرزاد، لطف کنید روستای پاده رو بیشتر معرفی بفرمایید.
روستای پاده یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان آرادان میباشد که تقریبا 5-6 سال پیش جز روستاهای هدف گردشگری قرار گرفت. ما 5 تا آثار ثبت ملی داریم، یه دونه آثار ثبت معنوی داریم. خب روستای هدف گردشگری که در 2 کیلومتری شهرستان آرادان قرار داره این روستا.
بله، چقدر جمعیت داره این روستا؟
این روستا در سرشماری سال 1395 74 خانوار ثبت شد و 145 نفر هم جمعیت این روستا.
شغل اهالی
بیشتر کشاورزی و دامپروری هستش.
بله، مردم این روستا با چه زبانی صحبت میکنن؟
گویششون همون محلی روستای پادهی بهش میگن دیگه، به این سبب
که گویش محلی صحبت.
بله، البته خب روستای پاده ایل علکایی هم قرار داره که با گویش علکایی، و حالا این علکایی ها کاشانی هستن، گلوردی هستن، گیلوری هم هستن که گویش های خاص خودشونه.
بله، خب جناب فرزاد بفرمایید که روستای تاریخی و کهن پاده چه جاذبه های گردشگری داره؟
بیشتر آثار روستای پاده تاریخی میباشه. خب بافت خود روستا، خب قلعه‌ای که داره، امامزاده، یخچال، حمام، حوض‌ها، محله‌ها، بافت خود خونه‌ها هستش، و تکیه بسیار قدیمی و امامزاده سلطان ابوسعید که حالا 6 تا 7 آثار ثبت ملی هم هستش داریم ما. از جمله خونه‌هایی که قدیمی هستش، خونه آقای صفولی کاشانی، خونه ترابی هستش، بعد که الان دو تا از خونه‌ها، یکیش اقامتگاه شده که نورخانه،
اقامتگاه بومگردی.
بله، اقامتگاه بومگردی که نورخانه اسمش هست، داره فعالیت می‌کنه. دومین اقامتگاه هم داره تعمیراتش انجام میده که ان شاءالله فکر کنم توی دهه فجر افتتاح بشه اینجا. این از اقامتگاه و خونه های قدیمی روستای پاده.
بله. جناب فرزاد، تو روستا که دور می‌زدیم آثار یک حمام قدیمی رو دیدیم.
بله، پاده داره دو تا حمام قدیمی باشه که یکی حمام ترابیه، یکی هم حمام خود روستاست که به نام خدیجه خانوم نام داره این حمام. این حمام در وسط روستا مرکزیت برای عموم روستا بوده و همه استفاده می‌کردن که الان جزء آثار ثبت ملی قرار داره و قرار شده که ان شاءالله به امید خدا به عنوان موزه تبدیل بشه این حمام.
بله. راجع به این قلعه که روبروی ما هم هست، جناب فرزاد اگر اطلاعاتی دارید توضیحات بفرمایید.
قلعه روستای پادم که مرکزیت روستا بازم قرار داره این قلعه. این قلعه هولوش 18 متر ارتفاع این قلعه، هولوش 500 متر مساحت این قلعه است، و مردم روستا اول داخل این قلعه زندگی میکردن، به تدریج که دیگه مقدار محیط برای زندگی مناسب شد، مساعد شد، یواش یواش توی قلعه اومدن بیرون اطراف قلعه، و به کم کم این قلعه روستا وسعت پیدا کرد و قلعه نمادی از این روستای پاده میبشه. بعد از حالا قلعه که شما مشاهده کردین، این طرف ما هم یخچال ها رو داریم، اومدن در مرکزیت روستا اینم یه یخچالی رو ساختن، دایر کردن که تابستون ها از این یخچال به عنوان یخ استفاده می، زمستون آب میبستن، یخ میبست و تابستون ها از این استفاده میکردن.
پاده چند تا یخچال داشته؟
پاده یک یخچال داشت.
من در روستای پاده آثار چند بنای دیگر میبینم که شبیه یخچاله. اینا چی هست؟
اینی که شما الان میبینید دستی چیز حوض هاست. قبل از اینکه آوانبارها ساخته شد، یخچال ها، هر محله توی پاده یک حوضی داشتیم که الان این حوضا باقی مانده از اون حوضها میباشد، که مثلا میشه گفت حوض قنبر داشتیم، حوض احسار بالا، حوض پایین، در حوض، و 5-6 تا حوض بوده که بعد از این حوضا که دیگه همشاش دیگه کارشون از بین رفت، اومد آوانبارهایی که شما الان ملاحظه میکنید.
آیه فرزاد، روستای پاده چند تا آب انبار داره؟
روستای پاده الان سه تا آوانبار داره، یه آوانبار خونی معروفه، یه آوانبار ترابی، یه آوانبار پنجزاری، سه تا آوانبار داره
که سالم مونده هم.
دو تاش تخریب شدن، یه دونه دیگه سالمه.
در فهرست آثار تاریخی به صف رسید این آوانبار؟
بله.
آقای فرزاد، این آوانبار در فهرست آثار تاریخی کشور به صف رسیده؟
بله. این آوانبار تقریبا اولش 4 سال پیش جزء آثار ثبت ملی قرار گرفت.
بسیار ممنونم جناب آقای فرزاد که شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رو با آثار و بناهای تاریخی روستای کهن و تاریخی پاده آشنا کردید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. شما روز خوبی داشته باشید.
در هیکو اکثر مردم دامدارن، قبلا هم کشاورزی میکردن هم دامداری، ولی متاسفانه الان کشاورزیشون از بین رفته و همشون دامدارن. در تابستان هم همشون میرن سر خیل پیش گوسن، اونجا به تهیه لبنیات اینا مشغولن، به خصوص خانوما شیر از یه طرف ماست میکنن، ماست مثلا تبدیل به کره با دوغشو میگیرن، بعد دوغشو میپزن توی کیسه میکنن، از اون تمانده اون که به نام سزمه است اون رو کشف میکنن، آب دوغ میگیرن اون رو تفره یا قرقرو درست میکنن، از این ور یه پنیر میزنن، پنیر که زدن پنیرش البته خود پنیر رو چند به اسم خودشان پنیر که داخل دیگه سر نم میگن دلمه، بعد اون رو روی اون یه صافی که دارن اون میگن پرزو که روی اون میریزن، اینا آبشو خشک میکنن، آب پنیر رو میگیرن دوباره باز میپزن، ازش لور میگیرن، آب لور رو دوباره باز میپرن، اینا به عنوان یه شکلاتی به نام چکه این درست میکنن. بعد رسم و رسومات خصوصی دارن در منطقه هیکو، چه در عروسی هاشون باشه چه در مراسمات دیگری باشه.
به گردشگری عشایری و عشایرگردی که یکی از پتانسیل های بسیار بالای گردشگری در منطقه است نیز باید اشاره کنیم. مجموعه ییلاقاتی در حول و حوش روستاهای رامه بالا و پایین هست تحت عنوان منطقه ییلاقی گیلور. عشایر علیکایی از دشت گرمسار قلمرو ییلاقیشون این منطقه هست. لبنیات که یکی از سوغات های منطقه و یکی از جاذبه های گردشگری منطقه میتونه به حساب بیاد، آرشه، روغن، قیماق، روغن کره، شیر قیماق، پنیر، ماست، دوغ، همه اینها میتونن در بحث غذا برای گردشگران حائز اهمیت باشن. چشم ساران بسیار بسیار متنوع، زیبا و دارای آب بسیار گوارا، بعضی از اونها هم در واقع ارزش درمانی دارن تحت عنوان توریست درمانی. چشمهای آب معدنی داره که برای بعضی از در واقع بیماری های جلدی مناسبه و چشمهای گوگردی مثلا، و این هم میتونه باز جاذب گردشگری سلامت باشه. از زمین گردشگری مذهبی هم امامزاده جعفر در طول این دره قرار داره و امامزاده طاهر مطهر در رامه بالا و امامزاده شاهزاده ابراهیم در ییلاق یورشریف. امامزاده هایی که در مسیر دره رامه هستن و در مراتع مجاورش مورد توجه دامداران و عشایر منطقه هستن، اعتقاد خاصی دارن به این امامزاده ها، مشرف میشن به این بقاع متبرکه، گوسفند قربانی میکنن، لبنیات هدیه میدن و بسیار مورد توجهشون است. این هم از قابلیت های در واقع گردشگری مذهبی منطقه. موفق و معید باشید. ایام بکام.
که داره خوم من حرفی یارم جان ماری، تا به سونه خوم من ورپی یارم جان ماری، باقت توی زبون روا کم به تمی ماری، تشه داگی شعر سبز جا کم به تمی ماری، جان مار تمی یاری مقراری جان ماری، جان مار مقم خوری تمی یاری جان ماری.
شیر غمی جو من جدا که به جان ماری دل خشیره درون ما که